بدان که حقیقت توحید این است که از راه این عین، این چشمه یا این حقیقت، چون عین در عربی خیلی معانی زیادی داره، هم چشمه است، هم چشمه، هم ذات چیزیه و معانی دیگه هم تازه براش گفته شده برای عین، که از راه این عین که در حقیقت عین العیون چشمه همه چشمه هاست و منبع آب حیات است، اون اصل الاصول این، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه، رسیدن از معرفت نفس به حقیقت توحید اگر میخوای بفهمی این قضیه رو درک کنی، اون توحید عارفان رو متوجه میشی که نفس چگونه کل القواست و اینکه قوای نفس هر کدام با دیگری متفاوتن. بینایی غیر از شنواییه، شنوایی غیر از بویاییه، هر کدام از اینا یه اقتضایی دارن و هر کدام یه اسمی دارن غیر دیگری، ولی نفس با همه اینها عینیت داره، با هیچ کدوم مغایرت نداره. لذا همه این اسمایی که برای اینهاست برای نفسه، همه اقتضاعات اینها برای نفسه. همون جوری که در عالم خارج در توحید ما فعل همه عالم رو به حق تعالی نسبت میدیم، باران اگه میباره میگیم خدا میبارانه، زلزله میاد میگیم خدا زلزله میاره، هر فعلی رو در این عالم، حتی فعل خودمون رو میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم. فعل این عالم هر کدوم با دیگری مغایرت داره، اقتضای هر موجودی تو این عالم با اقتضای دیگری متفاوته. آب یه اقتضایی داره، آتش یه اقتضای دیگری داره، بلندی یه اقتضا داره، پستی اقتضای دیگری داره، ولی حق تعالی عین همه است، عین همه است و با هیچ کدوم تغایر و تضاد نداره، با هیچ کدوم تغایر و تضاد نداره و همه اسماء این عالم میشن اسماء حق، همه اسماءش، اسماء این عالم اسماء حقن. همون جوری که شؤون نفس ما هر کدوم یه اسمی داره، اسم یکی باصره، اسم یکی سامعه، اسم یکی جاذبه، ماسکه، دافعه و و، که این وحدت در کسرت و کسرت در وحدت رو، این رو انسان خوب بفهمه، اون قضیه توحید و کسرت در وحدت و وحدت در کسرت براش حل میشه. لذا فرمود که منبع آب حیات است و مدخل راهیابی به دیار مرسلات. مدخل اون محل دخوله، اون راهی که وارد بشی به دیار مرسلات، به دیار مفارقات. مرسلات یعنی اون مفارقات محضه، عالم مجردات و نردبان عروج به غایت الغایات. اون به غایت الغایات برسه طرف، از این راه میتونه برسه، از این عین میتونه عروج کنه، به نفس عرفان پیدا کنی. و با این عرفان بین وحدت در کسرت و کسرت در وحدت جمع خواهی کرد. چجور این همه کسرات هست ولی ما میگیم یک حق، که جناب سعدی در اون شعری که دارن، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد چیستن؟ شما میگید یک حق، پس این همه کسرات چی میشن؟ که جمع کنه انسان بین وحدت حق و کسرت موجودات، که این کسرت چگونه قائم به یک وحدته. و جالب اینه که در خود قرآن هم از زبان مشرکان میگن اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، آیا شما همه خدایان رو یک خدا قرار میدهید؟ این چیز عجیبی است. عجیب از چه لحاظه؟ اجعل الالهه الها واحدا، سوره صاد، صاد چشمه است در بهشت. اجعل الالهه الها واحدا، آیا همه خدایان را یک خدا قرار میدهید؟ ان هذا لشیء عجاب، این یه چیز عجیبیه. چرا عجیبه؟ عجبشون از چی بود؟ عجبشون از این بود که هر خدا رو اینا براش یه اقتضایی قائل بودن. گفتن یه خدا خدای باده، یک خدا خدای گرماست، یک خدا خدای خورشیده، یک خدا خدای باروریه، زایمان و زاییدن و کثرت نسله، یک خدا مثلا خدای شفای از بیماری هاست، و و و خدایان متعدد. بعد میگفتن چجور همه این خواص رو شما میگید یک خدا همه اینا رو داره؟ چون گاهی وقت این خداهاشون با هم جنگشون میشد، چون اقتضای این عالم تضاد دیگه، تضاهمه. نور و ظلمت ضد همن، پس خدای ظلمت با خدای نور چی هن؟ دعوا دارن. از نظر مشرکان میگیم ها، از نظر اونا خدای ظلمت با خدای نور در جنگه. حتی اینو میارن تو انسانها دیگه، انسانهای خوب با انسانهای بد، روز شب، نور ظلمت، که اصل اون تکسر و تکاسره. بعد میگی شما چجور میگید یک خدا همه اینها رو داره؟ اجعل الالهه الها واحدا. جناب ابن عربی از قول ابو سعید خراز یا خزاز کلامی رو نقل میکنه که ایشون میگه عرفت الله به جمعه بین الازداد، من خدا را از جمع کردن او بین ازداد شناختم. یعنی همه ازداد رو خداوند داراست، مقید به یک چیز نیست. خدا سفید یا سیاهه، ظلمت یا نوره، بلند یا کوتاهه. متعالیست یا نزدیکه، یا آلین فی دنووهی و دانن فی علوه، در این بلندی و دوری نزدیکه و در این نزدیکی دوره. جامع بین ازداده. و این مشرکان از همین متعجبن که چجور اقتضاعات متضاد رو شما میگید اینا قائم به یک چیزن، چون اصلا بنای شرک سنویت، دوگان پرستی بر چی بود؟ اونا استدلال داشتن برای سنوی بودن خودشون. اونا میگفتن که وقتی یک خدا، حالا یک حقیقت، یک مبدع، یک علت اقتضای خوبی داره، همون مبدع و همون علت نمیتونه اقتضای شر داشته باشه، نمیتونه اقتضای شر داشته باشه. مثل اینکه یه علتی اقتضای سرما کنه، این دیگه نمیتونه اقتضای گرما داشته باشه. آتش که میسوزونه دیگه نمیتونه یخ بزنه باعث سردی بشه. خب علتی که اقتضایی داره دیگه ضد خودش رو نمیتونه داشته باشه. پس اون مبدعی که در این عالم اقتضای خیرات داره، خوبی ها رو اقتضا میکنه، همون مبدع نمیتونه اقتضای شرور داشته باشه. پس بدی هایی که تو این عالم مال یه خداست، خوبی ها مال یه خداست. از کجا دوگان پرستی شروع شد؟ اصلا ثنویت، یعنی پایه استدلال فکریشون این بود. پس شب یه خدایی دارد، روز یه خدای دیگه ای داره، ظلمت یه خدا داره، نور یه خدا داره، قحط سالی یه خدا داره، آمدن باران و نعمت و برکت یه خدای دیگه ای داره، مرگ یک خدا داره، حیات یه خدای دیگه داره. خب حالا وقتی توحید میاد وسط، میگن اجعل الالهه الها واحدا، شما این همه خدا رو یه خدا میخوای قرار بدی؟ این کسرات چجور قائم به یک چیزن؟ که میفرماد شما بیا در خودت نظر کن چجور تو هم قوه ماسکه داری، هم قوه دافعه داری، غذا رو میخوری، یک مقدار از غذا که خوبه جذب میشه، بقیهش رو دافعه دفع میکنه، هم ماسکه داری هم دافعه، دوتا چیز مقابل همن، یا دوتا چیزی که کاملا متباینن، مثل دیدن و شنیدن. دیدن ربطی به شنیدن نداره اصلا. چجور نفس جفت اینا رو داراست و عین این هاست؟ نفس کل قوای خودشه و همه اینا قائم به یک نفسن، این کسرات قوا. همون جوری که در عالم خارج تمام کسرات قائم به یک حقن، قائم به یک حقن که رب العالمینه، رب العالمین، همه عالمیان. فرمود و با این عرفان بین وحدت در کثرت و کثرت در وحدت جمع خواهی کرد و قرآن را در فرقان و فرقان را در قرآن خواهی دید. فرقان اون مقام چیه؟ تفصیله. قرآن اون مقام جمعه که خودشون فرمودن، یعنی مجمل را در مفصل و مفصل را در مجمل میبینی. در همون مجمل اون تفصیل هست و در همون تفصیل اون مجمل نهفته است. و با شهود خواهی دانست، به شهود این مطلب میرسی که خدای سبحان هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیئن علیم. ظاهر، باطن، اول آخر چیزی جز حق نیست، چیزی جز حق نیست. او در آسمان و در زمین اله است. او در آسمان اله است و در زمین اله است. و با این چشمه سلطان وحدت بر تو متجلی می شود. سلطان وحدت تجلی می کنه برات، چو سلطان عزت علم بر کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. سلطان وحدت وقتی تجلی می کنه، کسرات همه مزمحل می شن در شهود انسان. انسان دیگه برای عالم اثری نمیبینه، میبینه لا حول ولا قوت الا بالله، میبینه چیزی جز حق نیست. منتها اینکه جز حق نیست، این دیدن اینم خودش مراتبی داره. یه مرتبهش لا حول ولا قوت الا بالله که حول و قوه رو از آن خدا میبینه، ولی به یه جایی میرسه میبینه صفات هم وحدتی داره که همه صفات صفت حق تعالی است. و بالاتر از اون به ذوات میرسه که اضمحلال ذوات در ذات الهی که میبینه لا اله الا الله، میبینه که لا هو الا هو. و با این چشمه سلطان وحدت بر تو متجلی می شود و تنها واحد را می بینی، می بینی که فقط حقه. فأینما تولو فثم وجه الله. موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، حراس و امیدش نباشد زکست، بر این است بنیاد توحید و بس. تو حرف آسون، اینا به عمل رسیدن، به شهود رسیدنش خیلیه. و تنها واحد را میبینی که یک وجود فقط در ذات و صفات و افعال خود واحد است. یک حقیقته که وحدت ذات، وحدت صفات و وحدت افعال. لا حول ولا قوت الا بالله وحدت افعالیه. بعضی گفتن لا اله الا الله وحدت صفاتیه و لا هو الا هو وحدت ذاتیه، و یا الله لا اله الا هو وحدت ذاتیه. که هم وحدت ذات خیلی ثقیل و سنگینه. توحید افعالی شهود همین وحدت افعالیه که فعلی رو جدای از حق نبینی. فعل هر موجودی رو در این عالم فعل حق میبینه، فعل هر موجودی رو فعل حق میبینه. لذا میگه گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. که رنج و راحت و امید و ترس از کسی نداره، که سلطان موحدان آقا امیر المؤمنان در احوالاتش وقتی میخونید میبینی که شب تک تنها تو بصره، بصره بعد از جنگ جمل همه فرار کردن توی خونهای بصره قایم شدن دشمنا، امیرالمومنین تک تنها با یه پیراهن بدون زره تو کوچه پس کوچه ها داره راه میره. این شهری فکر کنی دشمن فرار کرده تو خونه هاش قایم شده، بعد طرف بدون پاسدار، بدون نگهبان، بدون زره، شب کی جرأت میکنه بیاد بیرون اصلا؟ که قنبر دنبال ایشون میرفت، یه حضرت متوجه شد، گفت قنبر کجا میای؟ گفتم آقا جان نگران شما هستم، تو این وضعیت شما میترسم شبیخون بهتون بزنن. فرمود قضای آسمانی رو میخوای جلوشو بگیری یا حادثه زمینی رو؟ گفتم نه آقا، آسمانو که من کاری نمیتونم کنم، من حادثه زمینی رو بخوام. گفت مگر حادثه در زمین به غیر از قضای آسمانه؟ این موحد در عمل، یعنی این موحد در عمل اینه. یا روایتی که احوالات امام سجاد زین العابدین روحی فدا سر نماز بودن، میگه شیطان به صورت مار در اومد، آمد انگشت ایشون رو به دهان گرفت و ایشون تکون نخورد، هیچ حرکتی نکرد. اگر عارفه نباید بترسید، اون مار بدون اذن مگه نیش میزنه؟ یا سر نماز ایستاده بود، زنها جیغ زدن، چی شده؟ دوید یکی از زنها که آقا بچه افتاد تو چاه. حضرت نمازشو با طمأنینه ادامه داد، این خانم جیغ زد و یه مقدار بیادبی هم کرد و که شما چقدر دلسنگید، شما چقدر. حضرت اومد نمازش که تموم شد، کنار چاه بچه از یه جای آویزون شده بود و نیفتاده بود، دستشو گرفت آورد بیرون، فرمود من در مقابل جبار و سماوات و الارض ایستادم، اگر نجاتی باشه به دست خداست، من فرا بدوم که چیکار کنم؟ مثلا این مال اینجاست، ایمان توحید افعالی اینجا خودشو نشون میده، ولا با حرف و اینا که خب خیلی عارفن به حرف، تو عمل انسان ببینه چقدر باور داره، چقدر به توحید افعالی رسیده. و رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، لسان صدقی بر این مهم است. یه رساله‌ای دارن آقا جان، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، که رساله خیلی سنگینی هم هست، که خب در این مسئله خیلی اونجاها بحثای سنگینی مطرح کردن. و اینک دسته ای از مطالب رئیسه مقام را در این قسمت مطرح می‌کنیم. الف، صدر المتعلهین در آخر فصل سوم باب دوم کتاب نفس در اسفار میگوید قوه نباتی از شعبه های قوه حیوانی است و بدون آن متحصل نمی شود. قوه نباتی بدون قوه حیوانی متحصل نمی شه. چنانچه در آنچه که دارای جوهر نطقی است، یعنی انسان، قوه حیوانی بدون جوهر نطقی متحصل نمی شود. یعنی هر کدوم که بالاتره، اون مادونش به تحصلش به اونه. و به زودی خواهی دانست که هر بدنی از ما دارای نفس واحدی است و سایر قوا معلول آن نفسند. سایر قوا معلولات اون علت میشه برای اون قوای نفسانی و از آن منشعب شده. اون قوا معلولات او هستن و از او انشعاب پیدا کردن و در اعضا گسترده می شوند و این چیزی است که نزد متأخرین از بزرگان حکمت مشهور است که قوای نفس معلول نفسند. و اما عقیده ما این است. اما عقیده ما چیه؟ بالاتر از اینه. این حکمت رایج اینو میگه. و اما عقیده ما این است که نفس کل قوا، یعنی صحبت از علت و معلول دیگه نیست، نفس کل قوا و مجمع وحدانی و مبدا و غایت آن است و مطلب در هر قوه عالیه‌ای نسبت به ما تحت خود از قوایی که آن را به کار می‌گیرد نیست چنین است که همه مادون خودشه. نفس همه قوای مادون خودشه. حکمت رایج هم اگر میگه قوای نفس معلول نفسند، نفس علت اوناست، اونام اشتباه نمیگن. منتها اگر انسان درست رابطه علت و معلول رو بفهمه، بدونه که معلول چیزی جدای از علت نیست. معلول نیست مگر ظهور علت. معلول نیست مگر ظهور علت. یک اشتباهی که عزیزان وهم رهزن شده، اینو خوب یادگار داشته باشید، روشم فکر کنید. وهم رهزن شده برای حکما، برای اهل اندیشه در مورد علت و معلول، اینه که علت و معلولی رو که در عالم طبیعت دیدن، همون رو قیاس کردن در علت و معلولی که در اصل خلقت هست. یعنی چی؟ یعنی آتش علت گرماست. خب سرما علت مثلا یخ زدنه. خب اون آتش آب رو میذاری سر توی دیگ، میریزی سر آتش، علت میشه برای گرم شدن آب. اما بین این علت و این معلول جدایی هست. این آتش یه چیزه، اون گرمایی که در آب منتقل شده یه چیز دیگه است، یا همینجور در سرما، یا همینجور در کل علت و معلول هایی که در عالم طبیعت هست. اینها، این علت و معلولی که در طبیعت هست رو سریان دادن به علت و معلولی که در اصل خلقته، اصل آفرینشه. لذا بین علت با معلول تفاوت قائل شدن، تفرقه و جدایی قائل شدن. یعنی یه معلول مستقل و یک علت مستقل که حالا این علت شده برای این. در حالی که اگر درست دقت کنه انسان در خلقت، در آفرینش، معلول نیست مگر ظهور اون علت، تجلی و بروز اون علت، که این رو یادمون باشه. لذا جناب ملا صدرا در اسفار بحث علت و معلول رو مطرح میکنه، بعد یواش یواش میاد فاصله میگیره، میگه علت و معلول متعارف نیست، بحث بالاتر از ایناست. لذا اینجا هم ببینید حرف اشکال نداره، قوا معلول نفسن، اما میگه حرف بالاتر از این اصلا، بالاتر از علت و معلولیه که حکما میگن. گویم این چیزی که اعتقاد او بدان تعلق گرفته نص بر این معنا دارد که مسئله بالاتر از سخن از علت و معلول است، خواه در حق و شؤون آن باشد یا در نفس و اطوار آن. علت و معلول چه بخوایم حق تعالی رو با شؤونش بگیم یا نفس رو با شؤونش که رابطه علی و معلولی قائل بشیم. اگه علت و معلول رو انسان درست بفهمه بله اشکال نداره، اما اگر بخواد تباین قائل باشه بین علت و معلول، اون دیگه بحث جدا میشه. و این نکته عالی از نسیم‌های قدسی است که تنها صاحب اسفار بدان دست نیافته است، بلکه جمیع مشایخ اهل عرفان که با ایمان به پیام وحی و داده‌های برهان روزی کشف و وجدان نصیبشان گشته است بر آن آگاهند. مشایخ اهل عرفان که با ایمانی که به وحی دارند و برهان، اهل برهان هم هستند و اهل کشف و شهود هم هستن، قرآن و عرفان و برهان اینا رو با هم جمع کردن، یعنی هم اهل ظاهر دینن هم اهل استدلالن هم اهل کشف و شهود، چون کلن راه به دست آوردن حقایق معارف، بفهمیم حقیقت چیه تو این عالم، دو تا راهه، یا به عبارتی بگیم سه تا راه. یک راه تقلید و ایمان به کلمات انبیاست، کلمات انبیا و اولیاست. یکی دیگه راه استدلاله، یعنی فلسفه، نظر، منتها نظری که باز باید در کنار شریعت باشه، گیج نزنه این ور اون ور، که خود فلاسفه هم اینو میگن، ولی بالاخره یه راهیه برای رسیدن به حقایق. راه سوم راه کشف و شهوده، انسان به جایی برسه که پرده از جلو چشمش کنار بره و حقایق رو ببینه، و اون کسی که بین اینا بتونه جمع کنه، یعنی هم ایمان داشته باشه به انبیا، هم صاحب نظر و استدلال باشه، هم صاحب کشف و شهود، تمام راه ها رو رفته. و شما اگر دقت کنید میبینید آقا جان در کتابهاشون یا همین کتابی که میخونیم هم استدلال میاره، هم کلمات اهل کشف و شهود رو میاره، و هم آیات و روایات رو جمع میکنه، میگه اگر ما این مطلب رو میگیم هم عارف گفته، هم حکیم گفته، هم قرآن یا روایات گفتن. و عزیزان بهترین راه و محکمترین راه همینه، چرا؟ چون اگر انسان بخواد علوم رو به دست بیاره، دنبال حقایق بره، مثلا از طریق منقول، طریق حدیث، حدیث خوندنش خیلی خوبه، بایدم انسان بخونه، ولی احادیث ظنی و صدورن، انسان مطمئن نیست که آیا این حدیث این گفته پیامبره، گفته امام صادق علیه السلامه، از کجا مطمئن باشم؟ بهترین کتب حدیثی ما، کلینی کافی، کتب شیخ صدوق، کتب شیخ مفید، اینا با امامان اهل بیت لااقل 200 سال فاصله دارن، با پیامبر اکرم 300-400 سال فاصله دارن. تو این فاصله این سخنها اومده به دست اینا رسیده، حدثنی فلان ان فلان ان فلان، 10 نفر واسطه خورده که آقا پیامبر اینجوری فرموده. میون این 10 نفر یه نفر دروغگو نبوده، میون این 10 نفر یه نفر اشتباه نکرده حرفو. ما الان بعضی وقت از دوستان یه چیزی میگن، بعد مثلا میگه آقا کجاست، میگه فلان کتاب، کتاب ببینه اصلا این نبوده، داستان یه چیز دیگه بوده، تو ذهنش اشتباه شده. خب از کجا این احادیثی که به دست شیخ صدوق رسیده درست بوده؟ خب به دست شیخ صدوق رسیده، 1000 سال از زمان شیخ صدوق گذشته، از کجا که این کتاب دستکاری نشده؟ قرآن داستانش جداست، ولی احادیث رو واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، به احادیث، مگر اینکه در کنارش تأیید قرآنی داشته باشیم. و انسان وقتی وارد بحث حدیث میشه، به قدری احادیث مجعول زیاده، حقیقتا طرف سردرگم میشه. به همین دلیل باید استدلال داشته باشه انسان، باید مسلح باشه به، چون ائمه ما بهمون یاد دادن، تو خود احادیثمون هم باز هست، احتجاج، کتاب الاحتجاج طبرسی، تو خود کلینی کافی میخونیم شبهای جمعه، چه استدلالات ائمه ما آوردن. یاد بدن عقل، عقل تو به کار بنداز، فلسفه یعنی عقل، عقل تو به کار بنداز، خدا عقل داده به تو. فلسفه حرام است و این چرت و پرتا مال اون کسایی که نمیفهمن فلسفه چی میگه، اصلا مال کسایی که نمیفهمن فلسفه چی میگه، خودشون نمیفهمن، لذا دست به تکفیر میزنن. الناس اعداء و ما جهلو، مردم دشمن چیزی هن که او رو جاهلن نسبت بهش. پیامبر اکرم فرمود اطلب العلم ولو به سین، شده در چین برید علمو یاد بگیرید. بعد اینا میگه فلسفه بخونی کافری، خود پیامبر اونجاست میگه اطلب العلم ولو به سین. حالا و یک راه هم کشف و شهوده، پس بهترین محکمترین حرف، حرفی که اینا رو یک کاسه تو خودش داشته باشه، یک کاسه اینا رو در خودش داشته باشه، که همون کتب آقا جانه، که وقتی میخونیم میبینید فیلسوف عارف در کنار آیات و روایات پیش میریم. انشاءالله که خداوند فهم خطاب محمدی رو نصیب همه ما بفرمایید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.